بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان العبد لیسلی الصلاة لا یکتب له سدسها ولا عشرها ولا عشرها و انما یکتب للعبید من صلاته ما عقل منها. یه فصلی وجود داره در کتاب الحیات تحت عنوان العمل و یقیم و بالمعرفه، عمل بر معرفت استوار است، بر روی معرفت بیستد. و روایات این فصل در عین اینکه روایات مشهوری هستند، یکی از یکی زیباتر و شنیدنی‌ترند. ما قبلا درباره مفهوم و مضمون این روایات به بهانه‌های مختلف سخن گفتیم و مفصل هم سخن گفتیم. شاید مهمترین نکته‌ای که در این خصوص وجود داره طرح همین ماجراست که اساس عبادات و اون ماهیت اصلی عبادات و اون جوهره عبادات فهم و درک و معرفتی است که انسان نسبت به اون کارها انجام میده، نسبت به کارهای عبادی خودش در دل خودش داره. یه وقتی با یکی از دوستان در این باره موضوعی رو مطرح کرده بودیم و اون این بود که خیلی از شاخصهای جامعه شناسی و مردم شناسی که میخواد مثلا جامعه ما رو مورد سنجش قرار بده کاملا بر اساس مکتبی در روانشناسی طراحی شده که اصطلاحا بهش میگن مکتب بیهیویوریست ها، یعنی رفتارگرایان، و اساس اون بر مبنای بررسی رفتار و عمل کرده آدم هاست. مثلا اینکه ما ببینیم چند درصد آدم ها نماز میخونند، اینکه ما ببینیم چند درصد آدم ها نمازشون مثلا 4 رکعت نمازشون بیشتر از 10 دقیقه طول میکشه، اینا کاملا قابل سنجش هم هست دیگه. اینکه ببینیم چند درصد از آدم ها نماز نافله میخونند، چند درصد از آدم ها به مساجد میرند، چند درصد روزه میگیرند، اینها همه سنجش ها و شاخص های آماری است که اشکالی هم نداره، در جای خودشون میتونه خیلی هم مفید باشه، ولی عمیقاً تفسیر آماری، تفاسیر آماری که از این شاخص ها وجود داره در اغلب موارد، شاید در اکثریت قریب به اتفاق موارد، رفتارگرایانه است. یعنی همین جرم و ظاهر عمل رو مورد لحاظ قرار میده و بر اساس اون قضاوت میکنه. یورگن هابرماس که آمده بود به ایران، این موضوع براش خیلی جالب بود که چطور در ایران مسلمان ها فقط 3 بار الله اکبر میگن، در حالی که اطلاع داشت که در کشورهای عربی 5 بار الله اکبر میگن. و به عنوان یه جامعه شناس برای او نکته ای رو تلقی میکرد و اونی که انه ایرانی ها کمتر اهل دینند. حالا درست فهمیده بود یا غلط فهمیده بود، ولی تفسیر اولیش همین بود که شما 3 بار الله اکبر میگید، 3 بار اذان میگن دیگه در ایران، شما 2 بار دست کم کمتر از کشورهای عربی به عبادت میپردازید. و این براش شاخص بود، نشان دهنده یک نگرش دیگه، خیلی هم نمیشه محکومش کرد، در حال نکاتی توش هست. حتی درباره برای هابرماس حتی این نکته هم مهم بود و اهمیت داشت که به نظرش رسیده بود ایرانی ها کمتر از بعضی از کشورهای عربی مقید به عبادات هستند و براش این نکته در گوشش صدا زده بود. من اونجا این نکته رو طرح می‌کردم که به نظر میاد با نگرش بیهیویوریستیک، یعنی با نگرش رفتارگرایانه، البته خیلی راحت میشه آمار گرفت و شاخص زد درباره یک جامعه، ولی کاملا ما در معرض این هستیم که شاخص هامون و آمار هامون ما رو به خطر هم بیاندازه و به گمراهی هم دعوت بکنه. من اونجا احساسم این بود که میتوان عمیق‌تر از این هم اطلاعات آماری جمع کرد و تحلیل کرد، آماری و مبتنی بر عدد و رقم، ولی عمیق‌تر از این به عنوان مثال اگر شما میخواید تعداد نمازهای مردم رو در روز آمار بگیرید، یک کار دیگه هم در این حال میتونید انجام بدید و با همون پرسشنامه هایی که دارید نمازخونها رو در میارید، این پرسش رو هم مطرح بکنید که حالا دلیل شما برای نماز خوندنتون چیه؟ این خیلی نکته مهمیه و اینجاست که ما ناگهان وارد یک وادی جدیدی از تفسیرهای آماری میشیم. کسانی که نماز میخونند و دیگه توی پرسشنامه قاعدتاً با همون روشهای آماری که ما داریم میتونیم جوابهای صادقانه ای اسمش در بیاریم دیگه، با همون خطاهایی که داره. کسانی که نماز میخونند به دلیل اینکه عرض کنم که عادت خانوادگیشونه، کسانی که نماز میخونن به دلیل اینکه احساس میکنن نماز بهشون لذت میده یا آرامش میده، کسانی که نماز میخونن چون اون رو عرض کنم یک تکلیف شرعی میدونند، کسانی که نماز میخونن چون این چون اون چون اون چون. میبینید ما میتوانیم حتی هنوز هم با روشهای آماری سراغ شاخصهای سنجش یک جامعه بریم در موضوعاتی نظیر موضوعات دینی و عبادی و نظیر این حرفها و قدم خودمون رو یک قدم بالاتر بگذاریم و تفسیر خودمون رو یک قدم عمیق‌تر بکنیم. متون دینی ما در این مقوله بفرمایید. حالا متون دینی ما در این مقوله خیلی حرفا به ما زدند. مشهورترین این روایات همون روایت بسیار بسیار معروفی است که شخصی میگوید خدمت امام صادق، زیادند این روایات. لااقل از در مضمونی خیلی تکرار شده. درباره یه نفر تعریف کردم، گفتم چه نمازی میخونه، حضرت فرمود که این مهم نیست، خیلی وقتا آدم ها به عبادت عادت میکنند و اگر ترکش کنند دچار وحشت خواهند شد. اون چی که اهمیت داره عقل افراده. وقتی که درباره عقل سوال میشه به نظر میاد ملاک همینه که ما داریم بهش اشاره میکنیم، یعنی اون تفسیر و تلقی و اون درک و بینشی که نسبت به کار خودشون انجام میدن، نسبت به این کاری که دارن انجام میدن دارن. به تعبیر سوره احزابی اگر بخوایم بگیم، اون کبرایی که پشت این کار دارند. حرف ما در سوره احزاب همیشه همین بود که با کبراهای متفاوت میتوان اعمال متشابه داشت، با کبراهای متفاوت میتوان حتی اعتقادات متشابه داشت. همه حرف ما همین بود دیگه. با کبراهای متفاوت میتوان تصور کرد که دو نفر به صلح هر دوشون علاقه‌مندن یا از خشونت هر دوشون بیزارن، ولی با کبراهای متفاوت. و عدم توجه به این کبراهای متفاوت، یعنی عدم توجه به این دلایلی که مستند این اعتقاداته، میتونه بسیار بسیار خطرناک و گمراه کننده باشه. این مهمه که ما ببینیم افراد چه اعتقاداتی دارند، اما مهمتر از اون این است که ببینیم با چه منطقی و با چه بینش و نگرشی به این اعتقادات رسیدند و توجه نکردن به اون نگرش ها و بینش ها و اون مستندات و دلایل و فقط پرداختن به ظاهر اون نتایج و اعتقادات یا اعمال، حالا نماز باشه یا هرچی باشه، اینها میتونه بسیار بسیار خطرناک و گمراه کننده باشه که ما نمونه های از این گمراهی ها رو در اون سوره احزاب بهش پرداختیم. روایتی هم که من برای شما آوردم دقیقاً دقیقا ناظر به همین مطلب هست. روایتی که من براتون آوردم این بود که فرمود که از پیامبر نقل شده که فرمود که بنده گاهی نماز میگذارد، ان العبد یصلی الصلات، و در اون نمازگی میگذارد لا یکتب له، براش نوشته نمیشود، یعنی نماز میخونه ولی نمینویسن که نماز خونده، در نامه اعمالش به عنوان نماز ثبت نمیشه الا یک ششم اون کاری که کرده، یعنی یه نماز میخونه براش مثلا یک ششم نماز خوند، گاهی میگه از اونم بدتره، گاهی هم یک دهمشو براش می‌نویسن، میگن یه دهم نماز خونده. بعد پیامبر توضیح میدن، میفرمایند که و انما یکتبو للعبیده من صلاتهی ما اقل منها، برای بنده در خصوص نمازش اون مقداری نوشته میشود که تعقل کرده. حالا این تعقل رو به دو معنا گرفتن، یکی به معنای حضور قلب، یعنی اینکه در حالی که داره نماز میخونه حواسش هست، فکرش تو نمازشه، با نمازش داره انجام میده. ولی به نظر من در عین اینکه این تفسیر درسته، اون چیزی هم که ما گفتیم با توجه به روایت دیگه‌ای که در همین باب وجود داره کاملا میتونه مورد نظر باشه، که در حالی که توجه داره، اگه توجه نداره که اصلا ول معطل، داره لغلغه زبان به جا میاره، عادتش رو داره در واقع عمل میکنه، یا همونی که پیامبر فرمود از نماز بهره بسیار کمی داره میبره. شما تصور کنید کسی به خاطر انجام، اصلا به خاطر قرب به خدا هم نماز میخونه اگه ازش بپرسید، ولی در اون نمازی که داره میخونه دیگه به فکر قرب خدا که نیست، به فکر عادتهاشه یا به فکر هرچی. همون مقداری که به خاطر قرب خداش تو این نمازش دخالت کرده یک دهمشه دیگه احتمالا، حالا یا یک ششمشه یا چقدر، من فرمولشو نمیدونم، ولی به هر حال همون مقداری که عقلش و معرفتش و دانشش و بینشش اونجا حضور داره به عنوان نمازش ثبت میشه. من در این باره دیگه بیشتر توضیح نمیدم، فقط خیلی اشاره وار باقی روایات این باب که هفتش روایت دیگه هم هست، همش هم معروفه، برای شما ترجمه فارسیشو گوشزد میکنم که هر کدومش محل تأمل و دقت بسیار زیاده. بعد از پیامبر روایت شده که فرمودن دو رکعت نماز سبک اما با تفکر، نمازی که تعقل توش باشه، بهتر است از نماز خوندن در تمام یک شب. یعنی شما در تمام شب بیدار باشید و عبادت کنید، این مقامش کمتره اگر فکر تو نمازتون نباشه، که دو رکعت نماز خیلی کوتاه بخونید اما اون دو رکعت توش فکر باشه. امام کاظم به هشام فرمودن که عمل اندک، عمل کم از عالم پذیرفته می شود و براش مضاعف می شود. ان العمل القلیل للعالم مقبول مضاعف. یعنی کار عبادت کمی انجام میده، مثلا نماز مستحب دو رکعت فقط میخونه، برای عالم، برای کسی که با علمش آمده سراغ نماز، با نگرش و بینشش آمده سراغ نماز. و از اون طرف عمل کثیر از نادان و جاهل پذیرفته نمیشود. یعنی عالم باشید و کم عبادت کنید براتون بهتره تا جاهل باشید و همه شب و روزتون رو به عبادت بگذارید. از امام علی از امیرالمومنین روایت است که فرمودن که اون کسی رو که عبادت میکنید درست بشناسید و این شناخت رو در درون دلتون مستقر کنید، تا کارهایی که انجام میدید، حرکات و سکناتی که به عنوان عبادت انجام میدهید، براتون سودی داشته باشه. که انهو میخواد بگه اگر شناخت خداوند پشت عبادت نباشه، و طبیعتا شناخت هم مراتب داره دیگه، اگر شناخت ما نسبت به توحید و نسبت به حقایق هستی عمیق‌تر نشود، عبادت هامون اونقدر هم برامون سودی نداره. عبادت که اینجا داریم میگیم کارهایی که عرفاً بهش میگن کار عبادی، وگرنه در عمق نگاه بکنیم اصلا معرفت به حقایق هستی عین عبادته. این که قرآن میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که انهو این رو بذارید کنار اون روایتی که روایت بسیار کلیدی و مشهوری که گفت من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینو با اون که نگاه بکنید، اون وقت به اینجا میرسید که اگر کسی خودش رو بشناسه میفهمه که همه حیثیتش بنده خدا بودن است، عبودیت در مقابل خداوند است. بنابراین شناخت حقیقی عین عبادت است در درون انسان. بسیاری از اعمال و حرکات و سکناتی هم که ما انجام میدیم در واقع برای این است که ما رو متذکر کند و رشد بدهد به سمت اون معرفت. خب من دیگه نمیخواستم در این باره زیاد صحبت کنم. خدمت امیرالمومنین درباره یکی از خوارج صحبت شد. خب خوارج شما میدونید درباره شون چیا گفته شده، بسیارشون پیشانی هاشون از فرط سجده پینه بسته بود، بسیارشون حافظ قرآن بودن. خوارج این چنین بودن بعضی هاشون. اما امیر المومنین درباره یکی از اینها گفته شد که اون چقدر شب زنده داری میکنه، چقدر قرآن میخونه، چقدر اهل عبادته. به زبان امروز بگیم چقدر گاهی اهل چه میدونم به همین کارهای عبادی که وجود داره. حضرت در پاسخ فرمودن که گفتن پیش ایشون که طرف خیلی شب زنده داری میکنه، گفتن خواب با یقین بهتر است از بیداری با شک و تردید. او این کارها رو میکنه ولی دلشون ایمان نیامده. از امام صادق نقل است که فرمودن عمل اندک و مداومی که همراه با معرفت و یقین باشد در نزد خدا بر عمل کثیری که عمل مداوم اندکی که مبتنی بر یقین باشد در نزد خدا از عمل کثیری که مبتنی بر معرفت و یقین نباشد بالاتر است. عبادت تو کم باشه، کوتاه باشه، اما همراه با معرفت باشه و مداوم. همون روایت مشهور، یکی از اون روایت مشهور، راوی میگه خدمت امام صادق از عبادت و دین و فضل یه نفری سخن گفتم. حضرت پرسید عقلش چون است؟ هی گفتم طرف اهل نماز، اهل چه میدونم عزاداری، اهل ال، اهل بله. گفت عقلش چون است؟ راجع به فکرش با من حرف بزن. بعد ادامه گفتم نمیدونم عقلش رو نمیدونم چقدر. حضرت گفتن که پاداش این عبادات به اندازه عقل آدم است. خیال نکنید هر کی بیشتر نماز خوند لزوماً به خدا نزدیکتره. هرگز اینطور نیست. طبیعتاً شما انقدر مطالب درست شنیدید که از این حرفا این تفسیر نمی کنید که از امروز دیگه نماز نخونیم بریم فقط فکر کنیم. لازم نمیبینم که پاسخ این شبهه کودکانه رو بدم، قبلاً داده شده. و این عبارت، این روایت آخر رو هم از امیرالمومنین بشنویم که واقعاً شنیدنی است. فرمود که عبادتگری که بدون علم و معرفت عبادت میکنه میدونید مثل چی میمونه؟ مثل خر آسیا میمونه. خر آسیا، قلاغی که باش آسیا میگردونه، که هر چقدر عبادت میکنه داره زحمت میکشه اما یه قدم از جایی که هست جلوتر نمیره. قلاغ همش دور خودش میگرده دیگه تو آسیا. یه آدمی که عبادت میکنه اما بدون علم و بدون معرفت مثل همون اولاغی میمونه که داره سنگ آسیا رو میچرخونه. خیلی زحمت میکشه ولی یه قدم از اون جایی که هست پیش رفت میکنه. بسیار خوب، این روایات به نظر من واقعا شنیدنی بود و انشالله که حالا در مباحث دیگری مفصلتر در بارش سخن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القبة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبق الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. عرض کردم که خداوند در سوره قصص در آیات پایانی سوره قصص شبیه این است که یک کیس استادی میخواد برای ما مطرح بکنه. ماجرا ماجرای قارون است. سوره قصص با قصه موسی شروع شد و با قصه قارون تمام میشود و این بسیار نکته مهمی توش است که ما بهش خواهیم برد. این فصل، این فصل آخر اینقدر انبوه مطالب به نظرم میاد که توش هجوم میاره به آدم که من مجبورم خیلی از مسائل رو فهرستوار فقط بهش اشاره کنم، وگرنه نگران این هستم که بعضی از مطالبی که یعنی اگر بخوام خیلی با فراغ بال درباره این فصل آخر صحبت کنم شاید معادل همه مباحثی که تا الان در سوره قصص داشتیم از ما وقت بطلبه. اما همینجا عرض میکنم من خیلی از مطالب رو به خلاصگی برگزار میکنم و فقط بهش اشاره میکنم. در پاره ای از موارد به شما ریفرنس میدم و توصیه میکنم به این ریفرنس ها حتما مراجعه بکنید تا با دلایل و مستندات کامل حرفایی که ما میگیم مواجه بشید. من در حد بسیار خلاصه‌ای که اصل گفتار رو در واقع در اختیار ما قرار بده به موضوع میپردازم. قارون رو همه شما باید بشناسید قاعدتا، اما شاید کمتر از شما بدانید که قارون از اقوام بسیار نزدیک موسی بوده. قرآن هم همین نکته رو گویا تاکید داره که میگوید ان قارون کان من قوم موسی. نخستین نکته ای که چشم ما رو میگیره این استش که همین تاکید برای که کان من قوم موسی در واقع ما رو به این نکته اشعار میدارد که قارون یکی از بنی اسرائیل بود، از اقوام نزدیک و به تعبیری میتونم بگم از یاران نزدیک موسی هم بود. در بعضی روایات آمده که او پسر عموی موسی بود، در بعضی آمده که پسر خاله موسی بود. توجه کردیم به یک تعبیر میشه گفت اینا مانع الجمع هم نیستن، ولی ما نمیدونیم که آیا خواهر و برادری با هم ازدواج کردن که دو نفر هم پسر خاله باشن هم پسر عمو، یا این که به هر حال خطای در نقل رخ داده. ولی همینقدر میتوان گفت که قارون از نزدیکان موسی بوده و از قوم موسی. یعنی اینو فراموش نکنید که قارون با موسی از نیل عبور کرده، قارون مثل موسی زیر شکنجه فرعون هم بوده، قارون در کنار موسی عرض کنم که از سرزمین فرعون خروج کرده. قارون از قوم موسی است مثل بقیه بنی اسرائیلی که از قوم موسی بود. و اگر اتفاقی برای قارون افتاده که حالا خواهیم دید چه اتفاقی افتاده، این اتفاق این دفعه دیگه با صراحت داریم میگیم از درون خود بنی اسرائیل رشد کرده. شوخی بخوام بکنم میخوام بگم که وضعیت قارون قرآن میخواد بگه زیاد هم حتی کم هم محصول توطئه استکبار جهانی نبوده. قصه قارون از درون خود بنی اسرائیل آغاز شده. ان قارون کان من قوم موسی. خب نخستین ویژگی قارون که مهمترین هم هست ثروت قارون. قارون یک ثروتمند به تمام عیار. قرآن همینو تایید میکنه و آتیناه من الکنوز. کنز یعنی ثروت، گنجینه، طلا و نقره‌ای که انبار شده باشه. ثروتش هم خیلی زیاده. تعبیر قرآن اینه ما آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه بالعصبه اولی القوه. یعنی انقدر گنجینه داشت که مفاتح اون گنجینه، مفاتح جمع به اصطلاح مفتاح یعنی کلید، که فقط کلیدهای گنجینه قارون انقدر زیاد بود که عصبه، عصبه یعنی آدمای متحد، آدمایی که نسبت به هم دیگه تعصب دارن و کنار همن، که آدمهای عصبه اولی القوه یعنی آدمایی که به هم دیگه کمک میکنن در یک جهت و همشون هم قوتمندن، زور دارن، وقتی میخواستن کلیدهای گنجینه های قارون رو حمل کنن لتنوع کمرشون از شدت این سنگینی خم میشد. این سرمایه قارون. فقط کلیدهاش ها، نه خود گنجینه ها رو. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه. لغت ها رو دارم توضیح میدم دیگه. لتنوء از ریشه نا، نا یعنی چیزی که از شدت فشار کمر خم میکنه. عصبه یعنی جماعتی که دست به دست هم میدن، از تعصب و اینها همینه، تعصب قومی یعنی کسی که نسبت به قوم خودش خیلی پیوستگی داره. برادران موسی هم عصبه بودن نسبت به هم دیگه و نحن عصبتون. خب برادران یوسف هم معذرت گفتم موسی و یوسف گفتم موسی گفتم نه بی خود گفتم برادران یوسف هم عرض کنم که نسبت به هم دیگه اسبه بودن و نحن اسبتون قول القوه هم که معنیش توشه یعنی آدم های قوی قلدر زورمند انقدر گنجینه او زیاد بود که اینجوری بود اما اینجا یه نکته دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه و اون این که قرآن که انهو وقتی میخواد درباره قارون حرف بزنه دومین موضوعی که یا حالا سومین موضوع چون یه موضوع رو جا انداختم به دلیلی الان بهش خواهم پرداخت سومین نکته‌ای که درباره قارون میخواد بگه میخواد بگه که قارون نه تنها گنجینه هاش خیلی زیاد بود علاوه بر خود گنجینه هاش مسئله حفظ اون گنجینه ها خودش یک مسئله مهم بود چون تعبیر به اصطلاح مفاتح و اینکه حفظ اون گنجینه ها سخت بود و نظیر این حرفا احتمالاً باید نکته ای توش باشه ممکنه بعضی تصور کنن تنها نکتهش این استش که خب بله ببین چی بوده که کلید گنجینه هاش انقدر زیاد و سنگین بوده ولی این مطلب و جور دیگه هم میتونست بگه میتونست بگه انقدر گنجینه های زیاد بود که یه مثال ملموستری برای ما بزنه بگه از کوه سنگین تر بود گاهی خود گنجینه هاش واقعیت هم همینه که گنجی که و ثروتی که کلیداش انقدر زیاد و سنگین باشن شاید برای توصیف خود اون گنجینه بتوان عرض کنم که تعبیر رساتری هم حتی پیدا کرد انگشت گذاشتن روی مفاتحش بعید نیست ذهن ما رو به این سمت ببره که انگار با دو مسئله مواجهیم یادتون نره یکی خود ثروت و یکی حفظ ثروت حالا به هر تعبیری که میخواید اینو بگیرید که اصلا خود حفظ ثروت قارون یک مسئله بود که اهمیتش و جذابیتش و جالبیتش از خود ثروت گاهی بیشتر به چشم میومد ثروتش به طرف یک کنار برای حفظ اون ثروت کلیدهایی فراهم کرده بود و اون کلیدها انقدر زیاد بودن که مردانی بسیار قدرتمند میخواستن اون کلیدها رو یه جوری حفظ کنن و حمل کنن اونها دوچار مشکل میشدن بعدها خواهیم گفت که به کار ما میاد و ذهن ما رو از جهات دیگه هم مسئله حفظ ثروت مورد هجوم قرار میده تأکید قرآن روی کلید هم ممکنه دست کم به عنوان احتمال ممکنه بی جهت نبوده باشه نکته سومی که اینجا که در واقع نکته دومه اگر همینجوری قرآن رو بیاییم جلو که باید مورد نظر قرآن در باره قارون فبقا علیهم قارون بقی کرد بقی در لغت ریشش برمیگرده به جستجو ابتقا هم که شما میگید به معنی جستجوه و من یبتق غیر الاسلام دینا یعنی کسی که غیر از اسلام دینی رو جستجو کند اما بقی اون جستجویی است اون طلب کردنی است که توش تجاوز و تعدی باشد در لغت اینطور میگن شواهدش هم تو کتاب لغت هست من دیگه نمیگم تو المیزان هم بعد از این شواهد هست بنابراین یک ویژگی دیگه هارون معذرت میگم یک ویژگی دیگه قارون که فراموش نکنیم این استش که طلب کردن و جستجو کردن ثروت یا طلب کردنی و جستجو کردن و خلاصه جمع کردنی بر اساس ظلم و تجاوز درباره او موضوعیت داره پس چند نکته رو من هی بریم جلو یکی اینکه قارون از قوم موسی بود از درون بنی اسرائیل جوشید دیگه توطئه فرعون نبود دو اینکه او رفت به سمت یک جور طلب کردن و خواستنی که توش تجاوز و ظلم و تعدی وجود داشت فبقا علیهم اونم تعدی و تجاوز و ظلمی که نسبت به بقیه همشهریان و همقومیان و همکیشان خودش دنبال میکرد فبقا علیهم سوم اینکه ثروت بسیار زیادی داشت ثروتی افسانه‌ای و چهارم اینکه در این ثروتی که داشت مسئله حفاظت و جمع آوری این ثروت خودش نکته مهم بود اینا این قطعات پازل رو داشته باشید کم کم میخواییم بریم جلو درباره قارون بیشتر حرف بزنیم اما کلیدی ترین بحثی که اینجا باید روش بیستیم خود کلمه کنزه. کنز در لغت گفتن یعنی گنج، اما وقتی ریشه لغت بهش نگاه میکنیم و دقیق تر این لغت رو باز میکنیم، کنز به معنی هر چیزیست که هر ثروتیست و هر سرمایهیست که شما به قصد جمع آوری هرچه بیشتر او بهش نگاه میکنید و باهاش رفتار میکنید. لازمه کنز لزوما زیر خاک بودن نیست، هرچند اغلب گنج ها زیر خاکند، اما اگر شما اینا ماحصل مطلبی که دارم میگم ها، من ریپرنس چیزی رو در زیر خاک هم پنهان نکنید، بلکه در گنجینه اتاقتون هم پنهان کنید، عرض کنم که شما میتوان گفت که شما کنز عملی در واقع کنز رو در عربی به صورت فعلا به کار میبرند که یک مزونه، شما گنجوری کردید، گنجوری میشه دیگه، یعنی به جمع آوری ثروت، به گنج سازی پرداختید. نکته سوم، هر گونه حفاظت از مالی هم به معنی کنز نیست. نه اگه شما یه پولی دارید، پول زندگیتونه، حالا قرار فردا مثلا برید خرجی بکنید، لازمه کنز نکردنی نیستش که اینو توی پشتمون آویزون کنید، پنهانش نکنید، نه. پس هر گونه پنهان کردنی هم قرآن بهش نمیگه کنز، عرب بهش نمیگه کنز. گفتم اونجای کنز گفته میشه که شما یه چیزی رو حفظ میکنید، جمع میکنید و نگرشتون فقط همون جمع کردن و انباشت این ثروت. ضمن این که لزوماً هم لازم نیست گنج طلا و نقره باشه، هرچند اغلب گنج ها از طلا و نقره. اساس ریشه لغت کنز برمیگرده به دورانی که خرما رو انبار میکنن. عرب اون فصلی از سال که فرا میرسه که باید خرما رو بچینه و انبار کنه، اون ریشه ترین معناییه که برای کنز به کار میبره. پس مطلب اصلی، هرچند اغلب کنز گفتم اغلب در زیر خاک، اغلب اینجوری، ولی ریشه اصلی این حرفا هیچ کنون میدان نیست، همون انباشت سرمایه و ثروته. انباشت به قصد انباشت، یعنی رفتن تو این مسیر که فقط ثروتم رو زیاد کنم. اینا تعبیرهای شاعرانه نیست، بدون تعارف دارم میگم که حالا خواهیم دید، هرچی جلوتر بریم خواهیم دید. بدون تعارف دارم میگم که قارون و ماجرای قارون شکل‌گیری روحیه سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری در درون یک جامعه دینی است. و حرف آخرم رو، حرف آخر نه، حرف وسطم رو بذارید اول بهش اشاره کنم. اگر در مباحث وسطمون گفتیم که ظاهر بینی و سکولاریسم و نظیر این حرفا، عرض کنم که در یک جامعه دینی چگونه رشد میکنه و از کجا آمده و چگونه حاصل شده، به شما عرض میکنم که سکولاریسم و یک برادر یا یک خواهری هم داره که اسمش سرمایه داریه، و شما در همین جامعه امروزه ایران اسلامی ما هم این خواهران رو یا این دوتا برادر رو با هم میبینید. خواهم گفت که و نشون خواهیم داد که نگرش سرمایه دار معابانه و نگرش گنجوری در سطح جامعه ما چگونه خودش رو جاشو باز کرده و لزوماً هم به خاطر توطئه استکبار جهانی نیست، چیزی که زمینه های تحققش رو قرآن در میان خود ما به ما گوشزد کرده. بنابراین کاری که قارون کرده، یعنی کنز، کنزی به دست آورده، اساسش این است که نگرشش به زندگی و نگرشش به دنیا عبارت بوده از نفس انباشت سرمایه و جمع کردن سرمایه بیشتر، ثروت بیشتر، پول بیشتر. حالا در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. در باره کنز یه آیه کلیدی در قرآن وجود داره که حتما این آیه رو و تفسیرش رو در المیزان نگاه بکنید، آیه 34 و 35 سوره توبه. من درباره تفسیر این آیات مطالبی میگم، اما هر چی میگم ماخصله، یعنی دلایل مفصلی علامه آوردن، بحث بسیار مفصلی کردن، میشه گفت نزدیک به 30-40 صفحه فقط درباره این مطالب حرف زدن مشخصا، و اصلا یه فصلی رو هم درباره معنای کنز باز کردن علامه. به اونجا مراجعه کن. ولی آیه بسیار آیه معروفیه، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. این آیات خیلی معروفن. کسی میدونه مشهوریت این آیات به واسطه چیه؟ این آیات قصه ای رو برای شما تداعی نمی کنه؟ بله بله، دقیقا همینه. این همون آیاتی هست که ابوذر غفاری به خاطرش خیلی مشهور شده در اون درگیری که با عثمان پیدا کرد. من نمیخوام تفسیر این آیات رو بگم، چون شما خودتون مراجعه خواهید کرد. من به بعضی از نکاتی که اینجا وجود داره و ازش استفاده میکنم بیشتر میخوام بهش بپردازم. ترجمه آیات خیلی معلومه، میفرماید که ای مؤمنان، بسیاری از احبار و رهبان، احبار یعنی علمای یهود، بزرگان یهود، بزرگان اشراف یهود، رهبان هم یعنی اشراف و بزرگان مسیحیت، لیأکلون اموال الناس بالباطل، اموال مردم رو به باطل میخورند. همینجا تو ذهنتون بیاد معنی این حرفی نستش که قرآن نظر دارد در خصوص مناسبات اجتماع، مناسبات اقتصادی انسان ها. انواعی از مناسبات اقتصادی هستند که قرآن صراحتا میگه این مال مردم خوردن است به باطل. نه هر مال مردم خوردنی باطل است، چون شما در واقع با هر داد و ستدی، با هر رابطه اقتصادی، بالاخره از اموال مردم دارید میخورید دیگه، مردم از اموال شما دارن میخورند. اما قرآن میگوید لیأکلون اموال الناس بالباطل، یعنی بعضی از مناسبات اقتصادی و بعضی از این ارتباطات اقتصادی که شما از دیگران میخورید و دیگران از شما میخورند، بعضی از اینها باطلند و معنی مخالفش این است که طبیعتاً بعضی حقند. دین و اسلام نسبت به نوع مناسبات اقتصادی خونسا نیست، نظر داره و جهت داره، تعارف هم نداره. میگه اینها لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، و کاری که میکنن در این در نتیجه این روابط اقتصادی، یا اینکه در کنار این روابط اقتصادی، صد عن سبیل الله است. یعنی اینجا قرآن داره به دو ویژگی خیلی مهم اهل کتاب اشاره میکنه که دوچارش شدن: مناسبات باطل اقتصادی و اعراض از راه خدا، جلوگیری از راه خدا. خیلی جالبه، بعدها نتایج این مطلب رو خواهیم گفت. بعد میفرماید که والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسانی که یک کنز میکنند طلا و نقره و جواهرات رو و در راه خدا انفاقش نمیکنند، اونها رو به عذاب علیمی بشارت بده. اون وقت این عذاب علیم رو قرآن در آیه بعد توضیح میده: یوم یحما، داغ میزنند، یحما یعنی داغ زدن، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها، یوم یحما اونها رو در نار جهنم به آتش بده، فتکوا بها، این تکوا یعنی داغ زدن، کی اصولا یعنی داغ زدن. حافظم میگه علاج کی کنم از آخر الدواء الکی، میگه من چجوری علاجت کنم، آخرین دارویی که برات دارم این استش که تو رو داغ بزنم، کی یعنی داغ زدن، تا تکبابه ها جواههم، یعنی در جهنم پهلوها و پیشانی ها و پشت های اینها رو داغ میزنند و بهشون اینو میگن، بهشون میگن که هازا ما کلزتم لانفسکم، همین است اون چیزایی که گنج میکردید برای خودتون، این داغ هایی که الان به پشت و پهلو و پیشانی شما داره میخوره. منتها نکته کلیدی در آیه این تعبیره، کنزتم لانفسکم، این انفسکم یعنی کنز برای خیشتن، جمع آوری برای نفس، این رو نگه دارید تا بعدن در یه جای پازل ازش استفاده کنید. پازل سختی هم نیست، به سه سوت میشه چیدش. فقط ما میخواییم که همه این قطعاتش رو در بیاریم، ببینیم چه تصویر و قرآن داره برای ما میآفرینه. این آیه سوره توبه در دو جا جنگ ابوذر غفاری رو برانگیخته. اول از همه معروف است که عده‌ای از اهل کتاب، عده‌ای از مفسرین قرآن در زمان عثمان، مفسرین درباری، یکی از اولین تفسیرهایی که در واقع تحریف این آیه است رو از اینجا میخواستن آغاز کنن که بگن که این آیه الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله، این آیه اصلا راجع به اهل کتابه. مصداق این آیه که ما مسلمان ها نیستیم، این اولین دعوا و مغالطه‌ای بوده که سر این آیه اتفاق افتاده. حتی کار رو اونجا پیش رفته که بعضی ها گفتن که وقتی عثمان داشت قرآن رو جمع‌آوری میکرد، بعضی ها پیشنهاد دادن این ور رو تو این آیه بندازیم، چون میفرماید که و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. گفته این ور رو بندازیم. من مطمئن نیستم که واقعا مراد این بوده که تحریف کنن قرآن، به چیز دیگری بوده. دعوا در همین معنای این آیه بوده. بله اگر این ور اینجا نبود خیلی راحت میشد تفسیر کرد این آیه رو به اینکه یعنی اصلا آیه راجع به اهل کتابه، راجع به رهبان و احباره. نمیگم تازه این تفسیر قطعی بود، ولی راحت تر میشد این کارو کرد. با این همه این تفسیر تفسیر غلطی است، دلایلش رو علامه در المیزان توضیح دادن، خودتون مراجعه کنید. این وهم که کار رو اصولا خراب میکنه. این نکته اوله. نکته دوم این استش که بعد از اینکه خب این تفسیر انجام نشد و در واقع این تلقی وجود داشت که نه این آیه راجع به مسلمان ها هم هست، عده آمدن رفتن سراغ ولا ينفقونها في سبيل الله و اینو تفسیر کردن به صرف اون زکاتی که پیامبر میگرفت از مردم. این دومین دعوای ابوذر غفاری است با عثمان و با عده درباریان عثمان، از جمله اون کعب الاخبار معروف. یعنی وقتی دیدن که نمیتونن این تحریف رو برای این آیه بکنند که این آیه اصلا راجع به مسلمان ها نیست، اومدن سراغ این که خیلی خب پس مراد از این آیه اینه که هر کی خمس و زکاتشو داد، حالا خمس که از زمان عمر بر افتاده بود، هر کی زکاتشو داد، زکات مالشو داد، به اصطلاح اون مالیات مشخصی که در دین اسمش آورده شده اون رو داد دیگه، ينفقونها في سبيل الله انجام داده، هر چی بخواد دیگه جمع کنه. علامه نشان میدهند و بعد در فصل بعد همین آیات نشون میدهند که تفسیر ابوذر غفاری هم از این آیه همین بوده و تفسیر درست هم همینه، که مراد از این ينفقونها في سبيل الله به هیچ وجه صرف دادن زکات نیست، آیه چیز دیگه ای رو میخواد. دعوای آیه ابوذر غفاری این بوده و شما دیگه قصه هاش هم شنیدید، در یه مجادله همین تفسیر رو در مقابل ابوذر غفاری به کار بردن، بسیار عصبانی شد به طوری که گشت اونجا یه عصایی، میگن بعضی ها میگن استخون شطوری، میگن یه عصایی اونجا گیر آورد، عصای شکسته ای کوبید تو سر کعب الاحبار که سرش شکست کعب الاحبار، و انقدر عصبانی شد ابوذر غفاری که فریاد میزد که یهودی زاده تو دین منو میخوای به من یاد بدی؟ خب کعب الاحبار از علمای یهود بود که ظاهرا مسلمان شده بود و در دربار عثمان بسیار جای مهمی پیدا کرده بود و یک تئوریسین روابط اقتصادی برای عثمان بود، توجیهات شرعی فراهم میکرد و اون کارهایی که باید رو برای عثمان فراهم میکرد. سر همین قضیه هم عثمان ابوذر غفاری رو تبعید کرده البته. شخصی نقل میکنه میگه من گفتگوی ابوذر غفاری و با عده از درباریان عثمان شنیدم، مثلا نمیشناختم اون کیه. بحث سر همین بود که این ينفقون فی سبیل الله همون زکات واجبه دیگه، هر کی زکات مالشو بده دیگه هر چی میخواد جمع کنه اهمیتی نداره. ابوذر عصبانی شد و مطالبی رو گفت و اینها، دیدم که انگار خیلی تحویلش نمیگیرن. ابوذر با ناراحتی از اون مجلس اومد بیرون، میگه من اصلا نمیدونستم اون ابوذره. گفتم که حرفی رو به این جماعت زدی که انگار خوششون نیومد، حالا دربار عثمان هم نبوده، عده‌ای از بزرگان شهر بودن، و حرفی رو به اینا زدی که انگار خوششون نیومد. گفت بله میدونم، ولی من این حرف رو از خلیلم شنیدم. میگه بهش گفتم خلیلت کیه؟ گفت پیغمبر. و شروع کرد به گفتن روایاتی که از پیامبر درباره این آیات شنیده بود و همه همون معنایی رو در واقع برای ما بار میاره که حالا ما بهش خواهیم پرداخت. و ابوذر هم همین تفسیر رو مورد نظر داشت. پس حرفم رو خلاصه کنم، این آیه بسیار مناقشه انگیزی در تاریخ اسلام بوده، تا حدی که به سرحد تحریف قرآن هم رفتند برای تغییر این آیه. ولی اگر این رو نخواهیم بگیم، دست کم تفسیر این آیه یک مسئله مهم بوده و دو مغالطه رو در تفسیر این آیه دنبال کردن. یکی این که اصلا بگیم کنز کردن که قرآن گفته حرامه چون به آتش وعده داده، این اصلا برای مسلمان ها حرام نیست، برای اهل کتاب حرامه. اینو که نتونستن حریفش بشن، تفسیر دوم بود که مراد از این کنز که نباید کرد این استش که هر کی هر چقدر میخواد مال جمع کنه ولی زکاتشو بده، همون مقداری که در رساله های توزیع المسائل مثلا گفته شده، اونو بده دیگه هر چقدر میخواد مال جمع کنه. این دو تفسیر هر دو نسبت به این آیه مغالطه آمیزه. تفسیر درست چیه؟ تفسیر درست وقتی مجموعه این مشاجرات و دعواها رو ببینید و حرف آخر رو در بیارید، میبینید که با اون آیه‌ای که ما داشتیم میگفتیم بسیار بسیار همخوانی داره و بی جهت نبوده که کنز اینجا آمده اینجا هم آمده. مراد از ينفقونها فی سبیل الله سخن آخرش این است که نگرش ما و نوع نظر کردن ما به جمع کردن مال انفاق در راه خدا نباشد، نفس جمع کردن مال باشد. یعنی هر کجا که مسلمان ها نفس جمع کردن مال براشون موضوعیت پیدا بکنه، قرآن داره پیش بینی میکنه که چه اتفاقی میفته. اولا اون شخص مسلمان که این مطلب براش موضوعیت پیدا کرده، این جاش تو جهنمه، تردید نکنید. در ثانی جامعه باید مراقب این مطلب باشه و موضوع از این قرار نیست، بسیار مطلب مهمیه. ببینید ما داریم با پدیده ای مواجهیم که جامعه یهود و جامعه مسیحیت رو به انحطاط کشیده. یک اخبار بر رهبان، از اون طرف در حضور موسی و بدون دخالت فرعون و از درون خود جامعه موسی سر بر آورده و موسی رو به چالش و به چالش کشیده. سه در زمان خود پیغمبر اکرم و در سالیان نزدیک به ایشون، در حالی که اصحاب کبار ایشون زنده‌اند، همین نقیصه و همین مصیبت و همین قده سرطانی خودشون نشون داده و کسانی مثل ابوذر غفاری در مقابل این قده سرطانی میخواستن مبارزه کنند و بایستند و ظاهراً هم موفق نشدند. از من بپرسید خواهم گفت همین سرطان بود که در اعضا و جواره جامعه اسلامی حضور داشت و مخالفت میکرد با علی ابن ابی طالب و نمیذاشت جامعه اسلامی اون جامعه بشه که علی ابن ابی طالب به سمت ساختنش بود و کسانی رو به کام خودش کشید که از بزرگان اصحاب رسول الله بودند، طلحه و زبیر و حتی عثمان و نظایر اونها. و بالاخره این روحیه ای که من بدون تعارف حالا فعلا اسم میگذارم سوء تفاهم نشه، بعدا نشون خواهم داد که اسم من همون اسمیه که گفته میشه، حالا فعلا شما این به عنوان یک تعریف از من در نظر بگیرید، میگم فعلا اسم گذاری میکنم ولی معنی عرفیش هم همینه. روحیه سرمایه‌داری به همین راحتی دارم میگم، تفکر سرمایه‌داری، تفکر کاپیتالیستی و روحیه سرمایه‌داری چنان در جامعه اسلامی سر بر آورد که اصحاب کبا رو بیمار کرد و بعدم عامه مردم رو به اون حالتی رسوند که علی ابن ابی طالب اونها رو دعوت میکرد برای مقابله با معاویه، اما کسی نای حرکت نداشت. خیلی ها به مخالفت با علی ابن ابی طالب بالاخره پرداختند، که پرداختند. اونهایی هم که به مخالفت نپرداختند در عمر علی ابن ابی طالب، بسیارشون به حسن ابن علی خیانت کردند و تتمه این که باقی مونده بودن به حسین ابن علی خیانت کردن و بالاخره کار رو به اونجایی کشوندن که کشید و همه شما میدانید. من به عنوان یک تحقیق تاریخی جستن ریشه های روحیه سرمایه‌داری رو در اهل کوفه به شما پیشنهاد میکنم. منتابد ملاکاشو در بیاریم دیگه و الان در میاریم، یعنی فل جمله اشاره میکنیم به این ملاکاش که مراد ما از این روحیه سرمایه‌داری چیه، از این نگرش سرمایه‌داری و کاپیتالیستی به زندگی چیه، مراد چیه و این روحیه چه آثار درونی برای انسان‌ها بار میاره، چه آثاری برای جامعه بار میاره، از کجا نفوذ میکنه در درون جامعه دینی، با چه توجیهاتی سر بر می آوره، با چه ابزاری باید در مقابل روحیه ایستاد، آسیب شناسی اصلا چی، آسیب شناسی جامعه دینی در قبال این خطر کجاست. نکند یه وقت هر کدوم از ما الان یک سرمایه دار کوچک باشیم که فقط سرمایه هامون کمه. روحیه سرمایه داری با ما این کارو میکنه، هر کدوم از ما رو به یک سرمایه‌دار کوچک تبدیل میکنه که فقط سرمایه‌مون کمه، ولی اون بینش و اون نگرش رو در مغزهای ما و در قلبهای ما جای میده و اگر روزی به ثروت برسیم هیچ بعید نیست بدتر از قارون هم نکنیم. من دلایل همه این حرفام آرام آرام خواهم گفت. میگم هجوم مطلب انقدر زیاده که آدم میمونه در وسط اینقدر مطلبی که وجود داره. من واقعا یکی از مشکلاتم اینه که نمیدونم از کجا این ماجرا رو باید شروع کنم، این پازل رو از کجا شروع کنم بچیدن. میگم پازل سختی نیست، ولی همین جا اعتراف میکنم که نحوه چیدن من این پازل رو برای خودم انقدر زیبا و خرسند کننده نیست. فکر میکنم زیباتر از این هم میتونستم بچینم و میتونم بچینم. حالا دیگه این توان منه، شما خودتون میتونید به گونه های دیگری تحقیق کنید و موضوع در بیارید. بحث بر سر نفوذ و جوانه زدن روحیه و تفکر سرمایه‌داری در درون یک جامعه دینی است، چیزی که جامعه یهود و مسیحیت رو نابود کرده به تعبیر قرآن، چیزی که صدر اسلام رو نابود کرده به تعبیر قرآن، چیزی که اجازه رشد دین رو بالاخره هم نداده، چیزی که در حضور موسی هم جوانه زده. خیال نکن یه امر ساده همینجوری ما فوش بدیم بگیم مرگ بر سرمایه‌دار موضوع درست میشه، چیزی که اگر احبار و رهبان مسیحیت رو گرفته اصحاب رسول الله رو هم گرفته. همه به خاطر دارید اون سخنرانی مشهور آقای خامنه ای رو که توضیح میداد ماجرای دوران علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو، که وقتی طلحه از دنیا میرفت، وقتی زبیر از دنیا میرفت، چه ثروتی اندوخته بودن اینا، چه اسبانی، چه کنیزانی، چه کاخهایی. اینا کم کسانی نبودن، نه طلحه نه زبیر. اینا انقدر شأن و منزلت در جامعه اسلامی داشتن که بالاخره عمر اینها رو به عنوان شورای خلیفه گری خودش انتخاب کرده بود. اینا کم کسایی نبودن، حتی اون عبدالرحمن ابن عوف کم کسی نبود. اینا همشون دوچار همین روحیه سرمایه‌داری شده بودن. من به شما عرض میکنم که ما هم در همین انقلاب اسلامی دوچار همین روحیه شدیم، به نظر میاد شدیم و هستیم. و هر لحظه که دیرتر توجهمون رو به این موضوع جلب بکنیم، امکان داره که این سرطان کشنده تر بشه برامون. تمام این اوصاف، اجازه بدید که من یه لحظه برگردم به دوران خودمون. میخوام کمی حرف سیاسی که نه، همین کمی حرف ملموس تری بزنم. میدونید بذارید بی‌تعارف با هم حرف بزنیم. این روزا و کمی روزهای قبل از این روزا خیلی سخن رایجی بود بد و بیرا گفتن به رئیس جمهور سابق این کشور، یعنی آقای رفسنجانی. من کاری ندارم که تمامی انتقاداتی که به ایشون شده درسته یا غلطه، قابل دفاع هست یا نیست، این موضوع دیگه ایه. بدون شک بسیاری از این ایرادات، ایرادات بجاییست و من به شما عرض میکنم شخصا با خیلی از ایرادگیرها نسبت به ایشون مواجه شدم که فقط از سر یه جور مد یا از سر یه جور احساس، بدون تفسیر و تدقیق کافی عرض کنم که دربارش حرف میزنن. یه موقعی که مشکل اصلی این بود که آه چقدر طرح‌های درست کامل نشده رو ایشون افتتاح کرد برای اینکه سنگ بنای خودش رو خودش امضا کنه و نظیر این حرفا، عرض کنم که خب این واقعا بده کسی. و بعد نکته بدترش این است که خیلی از این طرح‌های اقتصادی یا دستکم پاره‌ای از این طرح‌های اقتصادی عرض کنم که اصلا هیچ وقت هم آخرش افتتاح نشد. من دقیقا از این موضوعات اطلاع ندارم ولی اگر چنین چیزی اتفاق افتاده چون واقعا بده. با این همه بدم نمیاد به این موضوع اشاره کنم که انگار پنداری به قول بعضیا چنین اخلاقی و چنین روشی با اینکه خیلی مورد مذمت قرار می گرفت انقدرها هم مورد تقبیح واقع نشد. این همسر من اینجا شاهده، یه روز اولین روزی که خبر دادن که آقای خاتمی عرض کنم که اتوبان نیایش رو در تهران افتتاح کرده، خب ما خیلی خوشحال شدیم. به اتفاق خود ایشون با ماشینمون رفتیم این اتوبان نیایش رو یک سیری بکنیم. خدا به سر شاهده در سراسر این اتوبان نه یک تابلو داشت که شما راهنمایی کنه این خروجی به کجا میره، نه یک چراغ داشت که اگر شب شد سگ نخورده. خب این که همون اتفاق دیگه. حالا الحمدلله اتوبان نیایش بعدها درست شد و عرض کنم که هم تابلوهاش اومد هم چراغاش اومد، ولی خب این طرح دقیقاً به صورت نیمه کار افتتاح شده بود و شخص رئیس جمهور آقای خاتمی هم افتتاحش کرده بود. واقعا ما گم شدیم، دو سه بار خوردیم به جاهایی از اتوبان که اصلا بسته بود. یک تابلو اتوبان بدون تابلو، شما اونایی که راننده هستن میدونن، اونایی که راننده نیستن سوار تاکسی ان میرن، هر کسی که راننده باشه میدونه اتوبان بدون تابلو مثل چه میدونن، مثل خونه بدون در و پیکره. شما دیگه نمیتونی بگی خونه رو ساختم وقتی اتوبان تابلو نداره، حالا چراغش پیشکش. اینو دارم به طنز طرح میکنم موضوع رو، ولی میخوام از شما بخوام که یک لحظه قدمتون رو از این موضوعهای موردی کنار بگذارید، به این سوال هم بیاندیشیم که چه توجیهات اساسی در منش اقتصادی دوران سازندگی وجود داشت و چه استدلالاتی اونجا حضور پیدا میکرد که مسائلی از نوع بعضی از مسائل کرباسچی رو بار آورد. من نمیخوام در مقام یک قاضی بنشینم و کرباسچی رو محاکمه کنم یا نکنم، ولی نکاتی وجود داره که میخوام اینجا بهش اشاره کنم و این نکات خیلی زیاد. ببینید بذارید برم سر اصل مطلب، دارم زیاد حاشیه چینی میکنم. به نظر من در دوران سازندگی دو سه شعار مهم وجود داشت، حتی میتوانم بگم دو سه شعار اساسی، دو سه اصل اساسی در نگاه اقتصادی که منشأ بسیاری از این اتفاقاتی که شما رو ناراحت میکنه همین شعارها بودن. من میخوام به شما بگم اگر این شعارها رو بپذیرید دیگه نمیتونید به این راحتی این اتفاقاتی که به خاطر اون اتفاقات مثلا آقای رفسنجانی و یا نظام اقتصادی دوران سازندگی رو محکوم میکنید، دیگه نمیتونید به این راحتی محکوم کنید اگر اون شعارها رو بپذیرید. و اگر اون شعارها رو نپذیرید همین الان من به شما عرض میکنم با مشکلاتی مواجه میشید که باید جوابشو بدید و تا جوابشو ندادید به این راحتی نمیتونید این شعارها رو نپذیرید. موضوع میخوام بگم یک کمی جدی تر از این حرف هست. حرفم خیلی راحته. یعنی اگر یک اعمالی و یک اتفاقاتی در دوران دولت آقای رفسنجانی یا دوران سازندگی وجود داشته که شما به خاطر اون دلخور هستید و بد و بیرا میگید، که احتمالا حقم دارید، این ظاهر ماجراست. پشت این مطلب یک دلایلی وجود داشته، میخوام بگم یک توجیهاتی وجود داشته که توجیهات خیلی بدی هم نبوده، و اگر اون دلایل رو بپذیرید دیگه به این راحتی نمیتونید این توجیهات رو نپذیرید. حالا خواهم گفت اون دلایل چیه و اون توجیهات کجا. و اگر میخواد اون دلایل نپذیرید، یک سوالهایی در مقابل شما قرار میگیره که تا جواب اون سوالها رو ندید حرف حساب نزدید هنوز. من حالا اون شعارها میگم چیه، اون تفسیر خود من از ماجرا اینه. مطلب اول، ما باید به توسعه اقتصادی برسیم و هر چه سریعتر هم باید برسیم. اگر هر چه سریعتر عقب موندگی اقتصادی خودمون نسبت به دنیا جبران نکنیم، حیاتمون و بقایمون در خطره. یعنی فاصله اقتصادی و رشد اقتصادی دنیا با ما، با مایی که یک نظام فاسد اقتصادی رو به وراثت گرفتیم، پهلوی، با مایی که یک جنگ خانمانسوز رو تحمل کردیم، جنگ تحمیلی، با مایی که یک انقلاب اجتماعی رو تجربه کردیم که خود داخل و چه با خارج منهدم میکنه انقلاب. در این وضعیت افتضاح و آشفته، اگر هر چه سریعتر این فاصله رو جبران نکنیم، اصلا نمیتونیم باقی بمونیم. تمام شاهراه‌ها و شاهرگ‌های اقتصادی ما رو به دست میگیرن و ما رو میخورند. نونمون، قوتمون، حیاتمون، نبض اقتصادیمون مطلقاً به دست اونها میفته. و کشوری که استقلال اقتصادی نداره بی خود کرده، یعنی باید کمی کودن باشه که به فکر استقلال سیاسی یا چه میدونم اجتماعیه. ها تو هر چقدر مستقل نونتو ببرن، تا آخرش هم مستقل بمون، خب گشنگی میمیری. این تعارف نیست و این حرف شوخی نیست. این حرف رو بنویسید رو دیوار و خودتون رو در جای یک رئیس جمهور قرار بدید که میخواد حالا یک کشوری رو از در اقتصادی پیش ببره. این حرف نسب العینتونه. هر چه سریعتر هر ثانیه‌ای صدها سال عقب میفتیم. حالا صدها سال اقراقه، هر ثانیه‌ای که دیر بشه ده ها سال عقب میفتیم، نه یک ثانیه عقب میفتیم، چون اینجا یک رقابته. اینا حرفای غلطی نیست. هر کی میگه غلطه بگه غلطه. این حرف ها رو ژورنال های جهانی و داخلی و نظرات محققان اقتصادی و اجتماعی اهم از کافر و مسلمون پر کرده. هر کی میگه این حرف غلطه بگه غلطه. این حرف پارادایم نگرش ماست در 10-12 سال، هنوز در 10-12 سال گذشته هنوز این پارادایم حکومت داره. یه نگاه به مجلات و روزنامه ها و اینا تفاصیل و اینا بیندازید، این شعار که اگر ما هر یک ثانیه‌ای در رشد اقتصادی عقب بیفتیم، یک ثانیه عقب نیفتادیم، سالها عقب افتادیم. اینکه فاصله ای که اونها دارن با ما ایجاد میکنن به طرز وحشتناکی تصاعدی میره بالا. اگر میگید اینا غلطه بگید غلطه، اگه نمیگید غلطه جلو چشتون بنویسید تا بعد من اصول دیگرم بگم، بعد ببینم که شما اگر جای یک رئیس جمهور بودید چیکار میکرد. خب نکته دوم، در واقع میخوام بگم اصلا نکته اصلی همینجاست. حالا ببینید بعد به کجا میرسیم. این شعار، شعار فرعی منشأ از همون شعار اوله. اگر یک پروژه اقتصادی که ارزش حیاتیش رو گفتم، ارزش ملیش رو گفتم دیگه، از ملی نه، حیاتی، ملتی که قرار شد بمیره از گرسنگی، عرض کنم که دنبال چی میگرده؟ شما شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی هم به یاد بیارید. من این شعارش برای شما میگم و حرفه، میخوام بگم این پارادایم حکومت داره شوخی نیست. چنانچه رشد اقتصادی حاصل نشود و ما به سمت عدالت برویم، آنچه که تقسیم خواهیم کرد تقسیم عادلانه فقر و بدبختی است. این عین جمله آقای خاتمی در انتخاباتش، در هر دو دوره انتخاباتش، یعنی همون پارادایم، یعنی همون پارادایم. نکته دوم، خب سوال، وقتی ارزش حیاتی یک پروژه اقتصادی رو فهمیدیم و حالا یک پروژه میلیاردی در مقابل ماست، که وقتی میگم میلیارد دارم از یک سرمایه گذاری ملی و ریشه‌ای حرف میزنم که آثارش در سطح کشور، یعنی همون رشد اقتصادی، صدها میلیارد خواهد بود در طول زمان. از یک پول خطی حرف نمیزنم، حتی از یک معادله خطی حرف نمیزنم، از یک معادله توانی دارم حرف میزنم. اینجوری که یک قرون بدی یک قرون بگیری، حتی اینجوری که یک قرون بدی پنج قرون بگیری، اینجا ما با یه معادله توانی مواجه هستیم که فرمول هاشو اقتصاددانان ظاهرا می‌نویسند. خب حالا با یه پروژه میلیاردی مواجهیم. یادونم نره که این روش یک روش دیالکتیکیه دیگه، یعنی این پروژه ها از هم منفک نیستن، زنجیروار به هم بستن. این رونق اقتصادی این رو بال میاره، ضعف این اینو ضعیف میکنه، مگه غیر از اینه؟ اینا همه اینا حرفای بدی نیست واقعا. اگر هر کی میگه این حرفا غلطه بره با خودش فکر کنه به کجاش غلطه. من نمیگم اینا وحی منزله، تفسیر قرآن نمیخوام فعلا بگم، ولی دارم میگم هر کی میگه این حرفا غلطه بره با خودش فکر کنه بگه کجاش غلطه. خیلی خوب، حالا در یک پروژه اقتصادی فرض کنیم یه جاش یه پروژه 100 میلیاردی، 100 میلیارد اینام که دارم میگم انقدر رقمای افسانه‌ای نیستا، انقدر رقمای افسانه‌ای 100 میلیارد. خب من یه موقعی مشاور یه شرکت یه کارخونه بسیار بزرگ دولتی بودم، به شما عرض میکنم در حقوق فقط حقوق ماهیانه اون کارخونه که خیلی جزء سوپر کارخونه های ایران هم نیست ولی به هر حال بزرگ نسبتاً، حقوق ماهیانش فقط نزدیک 1 میلیارد بود در ماه، 500-600 میلیون تا 1 میلیارد فقط حقوقش. حالا مواد اولیه فروش اینا رو نگفتم، برای اون پولی که به کارگران و کارمنداشون اینا میداد. پس وقتی از صدها میلیارد دارم حرف میزنم، رقم افسانه‌ای برای شما نمیگم، دارم از واقعیت‌های خیلی ملموس حرف میزنم. خب برای یک کار 100 میلیاردی فرض کنیم که 1 میلیارد هم داره حیف و میل میشه، بله من نمیخوام حیف و میل بشه، ولی عقل به شما چی میگه؟ برای 1 میلیارد 100 میلیارد رو معطل کنم که تازه معلومم نیست چطور و چجور میتونم جلوی حیف و میل رو بگیرم؟ بالاخره هر کار بزرگی ریزش داره و واقعا داره. و شما چی میگه؟ من که میدونم 100 میلیارد اونجا به دست میاد، به خاطر 1 میلیارد یا به خاطر 100 میلیون اینجا خودم رو معطل کنم که اون 100 میلیاردی که برای ملت به دست میاد رو به دست نیارم؟ راحت نخندید، این حرف غلطه، منم میگم غلطه. کجاش غلطه؟ یه برنامه بود رادیو برای کودکان یه موقعی پخش میکرد، میگفت کجای حرفم غلطه؟ معلوم کنید کجای حرفم غلطه. این که صدها میلیارد به کل یک ملت آسیب برسه کار بدتریه، یا این که این 100 میلیارد من حفظ کنم 100 میلیونم این وسط حروم بشه؟ و از این مهمتر، از این مهمتر، وقتی چاره‌ای پیش پام نیست، این شعار سومه، وقتی چاره‌ای پیش پام نیست اون 100 میلیونه رو خارجی ها بیان از ما به چاپن، یا ایرانی های داخلی خودمون. من میدونم که پروژه ریزش داره، من میدونم که اگر ما زیاد هم به فکر خطکش گذاری باشیم اصلا کندی کار وحشتناک میشه. بابا تکرار میکنم، مسئله مرگ و حیاته، مسئله سرعت اقتصادی دنیاست که نجومیه. من میدونم که اگر که بخوام زیاد خطکش بذارم اینجا، اصلا اصل کار میخوابه. از این مهمتر حیف و میل میشه، دزدی هم میشه. خیلی خوب میدونم و بعدم هم میاد، نمیخوام هم بشه، ولی به خاطر یه دزدی 10 میلیونی که یه ایرانی میکنه هزارها میلیارد رو معطل کنم، یا به خاطر یه دزدی 100 میلیونی که یه ایرانی میکنه هزارها میلیارد رو معطل کنم؟ شما عقلتون اینو میگه؟ به علاوه اگر کار دست ایرانی ها نباشه فرضاً بدیم به خارجی ها بیان انجام بدن، همین دزدی رو میکنن، ولی به جاش دلار از ما میچاپن میبرن بیرون، داخلی های خودمون بخورن که بالاخره ریاله و در داخل کشور میچرخه. این بهتره یا خارجی ها بردارن و برن بیرون؟ این سومی که دارم میگم آدم معتبری برای من گفتش که این از جملاتی که آقای رفسنجانی به کار میبرده. امیدوارم اون دارم معتبر به من دروغ گفته باشه، ولی میخوام بگم که خیال نکنید من کمتر از شما از بعضی چیزها تکون میخورم. با تمام این اوصاف و یا اینکه کمتر از شما میدانم بعضی چیزها رو، اینو خیال نکنید، ولی با تمام این اوصاف یه لحظه خودم رو جای اون رئیس جمهور میذارم و این سه اصل رو برای خودم مینویسم و بعد به شما که آدم های باهوشی هستید میگم کجای این حرفا غلط. میرسیم به بابی که من نمیخوام بازش کنم، باب شایعات. فلان پسرش میلیاردر شده، فلان دخترش میلیاردر شده. من به نظرم میاد که این تا اونجایی که من تحقیق کردم این سخنان رو عمدتاً شایعات دیدم، شخصاً تا اونجایی که دیدم اونها رو شایعات دیدم. بلکه به عکس، وقتی یک پروژه 100 میلیاردی وجود داره من امینتر از پسر خودم که دست کم میتونم سیلی بهش بزنم چه کسی رو مدیر این فعالیت بکنم، کسی که میشناسم یا کسی که نمیشناسم. و بالاخره واقعا شما فکر میکنید اگه من پسر خودم رو برای یک کار مهم مدیریتی که بهش اعتماد دارم بگمارم لزوما کار غلطی کردم؟ بله، این که اگر اون پسرم حیف و میل کنه و معلوم بشه حیف و میل کرده و من جلوی مجازات او رو بگیرم، این دیگه خیلی بحث مبتذلی است، معلومه که این دیگه ظلم بسیار بزرگیه. ولی واقعا من یه بار دیگه از شما میپرسم، شماها کسی هست اینجا که حاضر باشه قسم بخوره بینه و بینه، یعنی بگه من به جهنم برم، به اون جهنمی که اول برن جلوی تنور آتش بعد دربارش حرف بزن، بگی من به جهنم برم اگر این حرفم دروغ باشه و حرفم اینه که مثلا پسرهای فلان کس حیف و میل کردن و دزدی کردن و نظیر این حرفا؟ حالا من دارم در به شخص رئیس جمهور حرف بزنم، اگر کسی هست اینجا بگه، برای من اون وقت دلایلش و مدارکش بسیار مهمه. ولی من تا اونجایی که دیدم که وانی شهروند کمتر از شما ندیدم، ماهیت عمده این سخنان رو از نوع شایعات دیدم. بله شایعات پیچیده، من از فلان کس شنیدم، فلان کس هم از فلان کس شنید، فلان کس مطمئن بود مقامش هم اینه، پست دولت چه میدونه. باور کنید به کرات این خط رو دنبال کردم، دیدم که کوره، به جایی نمیرسه. به کرات من یه نمونه خیلی ساده شو بگم، خیلی ساده عرض کنم که کمپانی کاله، یادتون میاد تو قضیه گوشت‌های آلوده همه میگفتن این سهامدار عمدش آقای ناطق نوریه؟ ببینم اگر ما از منش سیاسی آقای ناطق نوری خوشمون نمیاد، باید اجازه بدیم هر شایعه‌ای هم که وجود داره رو به دیده تایید نگاه کنیم بهش. بنده به شما عرض میکنم تا اونجایی که من تحقیق کردم این موضوع مطلقا دروغ بود. هیچ سهامی نه ایشون، نه نزدیکان ایشون، نه وابستگان ایشون، نه کسی که تو اسمش نا باشه مثلا دارم عرض میکنم در این کمپانی نداشتن. اگر کسی به این موضوع پی برده و میداند که آقای ناطق نوری سهامدار عمده یا سهامدار جزء کمپانی کال است، دلالش بگه، با هم میریم این خط رو دنبال میکنیم. انقدر هم کار سختی نیست. اینقدر کار سختی هست. شما با آیین آتاد نوری مخالف باشید هیچ اشکال نداره، حقتونه، هیچ اشکال نداره. یا با آقای رفسنجانی مخالف باشید بازم حقتونه، هیچ اشکال نداره. ولی آیا ولا این آیه یادمون رفته که ولا یجرمن نکم شنعان و قوم الا تعدلو، نسبت به هر کی مخالف باشید باید اجازه بدید هر شایعه‌ای که پشت سر او هست رو به دیده تایید نگاه کنید. اگر کسی هست، واقعا اگر کسی هست که این موضوع رو میدونه و احساس نمی‌کنه که این مطلب از نوع شایعه است، بیاد بریم با هم تحقیق کنیم. این رو هم به عنوان یک پروژه تحقیقاتی اعلام می‌کنم. بله این بوده که مثلا بسیاری از افراد امین‌ترین و نزدیک‌ترین آدم‌ها رو به نسبت خودشون رو در بعضی از پروژه‌های بزرگ می‌گماردن، چون فکر می‌کردن امینشونه. و از شما می‌پرسم کسی رو که می‌شناسید و می‌دونید امینتونه رو واقعاً به کار می‌گمارید، ولو پسرتون باشه، ولو برادرتون باشه، یا کسی که نمی‌شناسید؟ به هر حال این اصل چهارم رو من زیاد هم جدی نمیگیرم و زیاد هم نمیخوام دربارش حرف بزنم، اما اون چی که اتفاق افتاد این سه اصل بود: اهمیت حیاتی رشد اقتصادی، حکم عقل مبنی بر این که به خاطر شر قلیل، من دارم تعبیر فلسفیشو میگم، به خاطر شر قلیل انسان خیر کثیر رو رها نمیکنه، و رها کردن خیر کثیر به خاطر شر قلیل خودش شر کثیره. این استدلال فلسفیه دیگه، این همون حرف 100 میلیون و 100 میلیارده. و بالاخره سوم این که دزدی هم اگر میشه خیلی خوب دزدی داره میشه و خیلی بده، حیف و میل داره میشه و خیلی بده، ولی دستی کمی حیف و میل روی ایرانی داره میکنه که سرمایش در داخل کشور میچرخه، بگید من چی کار بکنم؟ به خاطر حیف و میلی که میشه پروژه ها رو متوقف کنم، کند کنم؟ شما مطمئنید این کار بهتره؟ مطمئنید این کار بهتره؟ هر کی مطمئنه بگه. ماجرا اینه و چنین است که سر بلند میکنی میبینی که در چنبره با توجیهاتی که پاسخ دادنش انقدر هم آسون نیست. حالا شما میتونید دیگه، من دیگه توضیحات اضافی نمیدم، حالا میتونید بفهمید اگر این سه چهار اصل جلوی چشم ما باشه، اون اتفاقاتی که احتمالا شما رو تکون داده این به چه معناست. پروژه نیمه کاره بسیار خوب، بذار ما کلید اینو بزنیم، بذار اینو راش بندازیم، بگیم اسمش را افتاد. چون اگه الان این بخوابه و قدرت من پشتش نباشه، اصلا اصل پروژه میخوابه. باور کنید من به کرات سراغ دارم که آقای رفسنجانی بسیاری از پروژه ها رو اصرار میکرد. یه پروژهش خودم درگیرش بودم، پروژه موزه جنگ که خرچ های وسیعی هم براش داشت میشد، قرارش هم محلش هم اونم در یکی شهرستان ها قرار بود ایجاد بشه، موزه جنگ، در خصوص بخش مالتی مدیاش با خود من صحبت میشد، من در جریان این پروژه بود و او دلسوزانه میگفتش که این پروژه خرج براش شده، زودتر برسونش به یه جایی که برگشت ناپذیر باشه، وگرنه من نگرانم که حمایتی اگر پشتش نباشه اونجوری که باید پیش نره. داره واقعا دلسوزی میکرد و این سخنان رو همون رئیس جمهوری میگفت که احتمالا بعدی از شما از او به نیکی یاد نمی کنید. این صد بذارید افتتاحش کنیم که بعد بودجه های مربوط به افتتاح رو تو این بوروکراسی بهش بدیم، وگرنه میمونه رو دستمونا. بذارید کار رو بندازیم. خود شما بارها این کاری کردید، من مطمئنم اونایی که یه ذره درگیر کار اجرایی بودن مطمئنم بارها تو زندگیشون این کاری کردن که حالا اونجوری که میخوام نیست به اون مرحله که بذارید بذار راش بندازیم، وگرنه میمونه و ضرر اقتصادی که اینجا حاصل میشه از کل ماجرا بدتره. من نمیگم آقای رفسنجانی معصومه، نمیگم کیش شخصیت نداره، نمیگم وقتی عکس خودش رو یا اسم خودش رو روی دیوارهای سنگی میدیده خوشش نمیومده، یا اصلا حرفا نمیخوام بزنم، نه اصلا نمیخوام وارد مقوله ها بشم، ای بسا اینجوری بوده حتما هم بوده، ولی دارم میگم که به اعتقاد من موضوع اینقدرم ساده نیست. هر کی میخواد به اون اتفاقات رو میخواد بهش حمله بکنه و بقیه اتفاقاتی که احتمالا شما رو تکون داده، فلان پسرش شده فلان کاره،
خب
بگذاریم از این که برادر و خواهر و کس و کار خیلی های دیگه هم بعدها خیلی کارها شدن، کسی هم فعلا حرف نزده، بعدا دوباره او رو هم ضایع خواهند کرد و اون روز من در خودم واجب خواهم دید که از او هم دفاع کنم، دفاعی از سر عدالت و انصاف. وگرنه شما میدونید که من به خود او به اندازه کافی منتقد هستم، دفاعی از سر عدالت و انصاف. حرف من خیلی ساده است، این چهار اصل رو بذارید جلو چشتون، بعد ببینید که اون اتفاقاتی که شما رو تکون داده چقدر توجیه ناپذیره. و توجیه چیز خیلی بدی نیست، لزومن چیز بدی نیست. سوال اینه توجیه کجا بده؟ حالا میخوام کم کم عمیق‌تر بشم. ملاک این که ما بفهمیم این توجیه توجیه بدیه، این توجیه از اون توجیه های خیلی بده، نه این توجیه هم توجیه خوبیه. توجیه خیلی ساده بین توجیه یعنی اون جایی که شما دلایل متقن برای مطلبی ندارید ولی به هر حال دلایلی برای کارتون دارید، این بهش میگه توجیه کردن. یعنی برهان فلسفی ندارید ولی دلایلی برای کارتون دارید، این روش میگن توجیه کردن. فقط شما عرض میکنم منقدر دیگه توجیه بده، عمده زندگی شما توجیهه. شما در چند درصد کاراتون دلیل قاطع قاطع دارید که این کار حتما درسته؟ به راحتی میتوانم ثابت کنم که در قلیلی از کاراتون دلیل کافی و قاطع دارید. حالا بعضی وقتا دلایل ارجحیت دارند، قبول، ولی توجیه یعنی همین. قبول دارم توجیه چیز خطرناکی هم هست، دروازه توجیه گاهی خیلی گشاده. توجیه همون چیزی که عثمان رو هم به کام خودش بلعید، اینا هم قبول دارم، ولی حالا سوالم خیلی داره جدی میشه. اشکال کجاست؟ توجیه کجاست؟ کدوم توجیه بده؟ کدوم توجیه خوبه؟ کسی هست که به این سوالا فکر کرده باشه؟ کسی هست وقتی که به رفسنجانی بد و بیرا میگه این چهار اصل رو جلو چشش گذاشته باشه و بعد بد و بیرا بگه؟ کسی هست جواب این سوالا رو داده باشه؟ کسی هست پاسخ اون توجیه ها رو بده بعد بد و بیرا بگه؟ و این چنین است که شما سر بلند میکنید و میبینید که دوچار یک نظام سرمایه داری شدید، دوچار یک نگرش و یک بینش سرمایه داری شدید. این نگرش و این بینش کجاست؟ اون بینش رو که پیدا کنید، اون وقت پاسخ این سوالایی هم که من دارم میکنم آرام آرام از توش در میاد که کجای حرفم غلطه. چند تا اصل دیگرم بگم. آقا رشد اقتصادی بدون رقابت اصلا امکان نداره، رشد اقتصادی بدون امنیت سرمایه امکان نداره. سرمایه دار میخواد سرمایهش امنیت داشته باشه، وگرنه دیوانه است که بیاد پولشو بریزه اینجا. این حرفا غلطه، این حرفا دولت امروز هم داره میزنه بدون تعارف، فرقی نمی کنه کجا این حرف غلطه. بعد حالا آدمی ثروتمند شد، باید رقابت باید باشه، بدون رقابت اصلا رشد وجود نمیاد. ما که نمیتونیم به همه مردم بگیم لله مثلا پول خرج کنید. خب حالا پول به دست آورد، خب باید یه جایی خرج کنه دیگه. شما بفرمایید بره خارج خرج کنه، همین اینجا خرج کنه. خب تو خارج هتلای خوب دارن، حالا مشروب حرامه ما شراب نمیدیم، حالا نگاه به نامحرم حرامه ما نگاه به نامحرم را نمیدازیم، ولی چرا با پولش ماشین خوشگل نخره؟ خب از ما نخره و در داخل نخره، گمرک شما نگرفته باشیم این ماشین نخره، میره از خارج میخره، اصلا میره خونه خارج میگیره، میره خارج زندگی میکنه. این پول و این سرمایه رو که اینجا در واقع فراهم اومده بره خارج خرج کنه، داخل خرج کنه. شما بفرمایید. به علاوه این پول به دست آورده، خیلی خوب میخواد از پولش زندگی کنه، لذت ببره. خب ماشین میخواد، خونه میخواد، ویلا میخواد، استخر میخواد، بچه هاش هر کدوم یه ماشین میخواد، هر کدوم چه میدونم لوازم سرگرمی میخواد. اینا که هیچ کدوم لزوما حرام نیست که. حرامه؟ ما خیلی هر کسی که این پول داشت بگیریم، بگیم مرگ بر سرمایه دار، که هر کی هر پولی داره بره خارج اونجا بذاره تو بانک ها، پس رشد اقتصادی کجا میشه؟ به خاطر یه ذره سختگیری عرض کنم که حیات اقتصادی کشورمون رو نابود کنیم؟ یا نداریم مردممون ثروتمند بشن، رقابت کنن پولشون مال خودشون، مالیات دولت هم بدن البته، حالا مالیات هم حتی ندن، همین که سرمایهشون رو میارن اینجا خرج میکنن باعث رونق اقتصادیه. میدونید چند نفر از بیکاری در میان؟ میدونید چقدر اشتغال زایی میشه؟ این اشتغال میدونید چقدر امنیت اجتماعی بار میاره؟ این رقابت اقتصادی میدونید چقدر رشد بار میاره؟ هر کجای حرفم غلطه بگید، تو دلتون بگید. حالا من نمیخوام با شما بحث کنم چون منم در موضع شما نشستم، ولی میخوام بگم متاسفانه در این نگرش های اقتصادی و اجتماعی هم باید عرض کنم صورتی در زیر دارد همچه در بالا هستی. یه سری حرفای دیگه هم هست. خیلی خوب، حالا که اینجور شد کار میکنه، پولشو میگیره. یه مطلب دیگه، عمده اقتصاد ما دست دولته. خوب به این مطلب آخری گوش کنید، عمده اقتصاد ما دست دولته و نمیتونه سم نباشه. کشوری که تمام سرمایه هاش دست یک خاندان به نام خاندان پهلوی بود که بعد گذاشتن رفتن، طبیعتا این سرمایه میفته دست دولتی که اومده انقلاب کرده. دست کی میفته غیر از اون؟ دست حکومت میفته. تازه خود اون حکومت هم غیر از اون خاندان پهلوی، خاندان که میگم یعنی نزدیکان پهلوی، یه جمع 50-60 نفره واقعا مالک ایران بودن. من دیگه نمیخوام به شما آمارهای اقتصادی بدم چون واقعا فقیرم تو این آمارها، ولی شما همتون میدونید مثلا تمام هتل‌های ایران متعلق بود به اشرف پهلوی و غلام رضا پهلوی. هتل‌های هتل هیلتون، هتل چی، هتل سینا، مثلا هتل داری مال اینا بود. عمده صنایع بزرگ کشور مال اینا بود. عمده زمین‌های مهم کشور مال اینا بود. که بخشی از این زمین ها رو تحت عنوان اصلاحات ارضی مثلا شاه بین دهقانا میخواست تقسیم بکنه تو اون سالهای انقلاب خودش به اصطلاح، که نتایجش اینا بماند و کاری که کردن در واقع بماند. خیلی خوب، اینا دست دولت. بنابراین عمده نبض اقتصاد دست دولته. آزاد سازی هم حالا چجوری آزاد کنیم؟ شما بفرمایید. تاراج کنیم؟ حراج کنیم؟ چیکار کنیم؟ و راه حلایی رو پیش گرفتن. آقا شما که دولتی هستید خودتون برید برای خودتون یک شرکتی به وجود بیارید، ما هم که به شما اعتماد داریم، ما اینو میدیم شما. یه چیز مهمتر، حالا که هنوز نبض اقتصاد دست دولته و رقابت هم مهمه و در رقابت بزرگ سرمایه‌داران خصوصی وقتی میان خب پول خرج میکنن، پول خرج میکنن، من به چه وسیله‌ای آدم‌های متخصص و مدیران توانمندم رو در داخل دولت نگه دارم که بتونیم هندل کنیم این چرخ بزرگ اقتصادی رو؟ بابا خیلی سوال ساده است. ببینید، یه آدم بسیار متخصص بره برای بخش خصوصی کار بکنه، ماهی 10 میلیون بهش میدن. برای دولت کار بکنه بر اساس بودجه و تبصره و اینا، ماهی 100,000 تومان هم به سختی بهش میدیم. من با چه توجیهی به این بگم که تو بیا 100,000 تومان بگیر از 10 میلیونت بگذر؟ کار حرامم که نمیخواد بکنه، اتفاقا به همین کشورم میخواد خدمت بکنه. اگه بخش دولتی رو از این متخصصان خالی کنم که عمده اقتصاد کشور میخوابه، چون دست دولته و نمیتونه به این سادگی آزاد بشه، مجبورم یه جوری حقوق اینا رو بیشتر کنم. خب مگه من کار بدی کردم؟ این داره خدمت میکنه تو شهرداری، تو این ور تو اون ور، داره زحمت میکشه، داره بیل میزنه، داره خیابون میسازه، داره پل میزنه، داره این کارو میکنه. همین الان بره توی شرکت خصوصی، بیشتر از اینم بهش میدن. حالا من هی بیام بگم از کجا آوردی، هی بیام بگم ماشینت زیادی گرون شد، هی بیام بگم برای چی رفتی ویلا توی شمال خریدی، مثال دارم میزنم، هی بیام بگم خونه چرا چند طبقه شد. خب این یا میره تو بخش خصوصی یا میره از این کشور میره. از اولم که یادتونه بذار از این کشور بره که چی بشه؟ که همه چی بخوابه، کسی به جایی میرسه با این کار؟ بنابراین من یه جوری حقوق اینا رو تامین میکنم. حقوق که نه، دستمزد یه چیزی بالاخره. خیلی خوب، خب حالا میخواد از این پولش استفاده کنه، حالا ماشین 5 میلیونی میخره، حالا ماشین 30 میلیونی میخره، حالا یه پاداشی هم بهش میدم، حالا چشم به یه حیف و میلی هم افتاد. من میدونم که این مدیر لایقه، الان من اینو از کار برکنار کنم همون است دوم ما شاخه هاشه، شاید جلوی حیف و میلی 10 میلیونی رو بگیرم، ولی تدبیر و درایتی که این مدیر داره میکنه هزاران هزار برای ما، هزاران هزار برای این برای ما ارزش اقتصادی داره. اینا عین استدلالاتی که عباس چی میکرد تو دادگاهش و حتی من قانع میشدم که حالا ما یه پاداشی هم دادیم، حالا یه سکه هم دادیم، 100 تا سکه هم به این نفر دادیم. حالا طرح کمی سر خورد، میگفتن تو شهرداری این اصطلاح رایج بوده که طرح رو سرش بدیم، که رو نقشه یه داریم مثلا یه نیم سانت رو نقشه این اتوبان بره اون برتر. شما میدونی نیم سانت رو نقشه یعنی چی تو تهران؟ میگفت طرح رو سرش میدادیم به خاطر فلان مدیر شهرداری یا به خاطر فلان کسی که اونجا بود. کار غیر قانونی هم نمی کردیم، اینقدر هم نبود که حتی از نظر علمی و فنی حالا این خیابون با این خیابون خیلی فرق بکنه، حتی اینقدر هم نبود، ولی خب ما این ور سر میدادیم، زمین های این مدیر شهرداری ترقی میکرد، نه نامشروع بود نه غیرقانونی بود نه هیچی، به فرض این که مسئله فنی و اینا هم نباشه. یا رانت به بعضی هم میگفتیم که این طرح قرار اجرا بشه، برید اون مناطق خونه بخرید. خب چرا نکنیم؟ این داره صدها میلیونش رو چون تو بخش خصوصی نیست. مختل مطلبه، من حرف اول اون تکرار میکنم، اینا رو گفتم تا اولا بدونید که بله میزان اطلاعات ما و شما با هم دیگه فرق میکنه، ولی خیال نکنید شماها خیلی علامه دهرید در دونستن مصائب و مشکلات و گندکاری هایی که وجود داره و دیگران یا چششون رو بستن یا نمیفهمن. این نکته اول. نکته دومی که قدم رو یک قدم جلوتر بگذارید، واقعا بنشینید و کلان فکر کنید، به قول امروزی ها بنشینید به کل این کشور فکر کنید تا ببینید شما اگر بودید چه میکردید، کارا رو میخوابوندید، هر روز از یکی میپرسید از کجا آوردید، داشتن ماشین های گرون رو ممنوع میکردید، چیکار میکردید واقعا چیکار. و بالاخره سوال سوم و مهمتر، ریشه این مشکلات کجاست؟ این چنین است که شما سربلند میکنید و دوچار یک زندگی سرمایه‌داری هستید. زندگی سرمایه‌داری چیست؟ این چه پدیده ای بوده که در جامعه یهود آمد، در جامعه مسیح آمد، در حضور موسی آمد، در دوران پیامبر و اصحاب پیامبر آمد، در انقلاب اسلامی هم آمد؟ این چه پدیده ایست؟ ماجرای قارون رو که شروع کنیم به خوندن، به ابعاد وسیع و گسترده از این پدیده نزدیک میشه. تا اینجای مطلب بحث به اینجا منتهی شد که قارون از درون قوم موسی بود، بر قوم خودش ظلم کرد، یعنی جستجو و طلبی داشت که ظالمانه بود، و بقا علیه کنز جمع کرد، کنزی که حفظ و انباشت ثروت توش مسئله اصلی و موضوعیتش بود، نفس انباشت ثروت براش اهمیت پیدا کرده بود، همون رقابت سرمایه داری و اینا دیگه، که البته گویا به رشد اقتصادی هم قرار مندهی بشه، لااقل برای قارون که شده بود. اینجا فقط برای اینکه روند آیه رو خراب نکرده باشم عرض میکنم که در تمام این ماجراها یک کلمه دیده نشد، یک کلمه ای که قرآن به دقت بهش میپردازه و اون این که و ابعاد این کلمه رو باید باز کرد و اون وقت باید به دیالکتیک گذاشت با این مسئله ها و با این سوال ها و اون این که قرآن میفهمد و آتینا همن الکنوز ما این مفاتح حولتنو او بالعصبه. چیزی که یادتون نره که گویا اگه حواستون نباشه اشتباه بزرگی خواهی کرد این استش که گنج قارون رو هم ما به قارون داده بودیم. آتینا هنوز هم ماجرا سوره قصصه، اهلکنا دمرنا، همه چی ماییم، ما همه چیز به دست ماست. گنج قارون هم ما داده بودیم به آتینا. اینو یادتون نره، بعدا ازش استفاده خواهیم کرد که این کلمه اینجا ما رو به چه نکاتی متوجه میکنه. اجازه بدید فعلا این بحث رو من ببندم و از شما بخوام که به این سوالاتی که گفتم خوب فکر کنید، ببینید که روحیه سرمایه‌داری چیست، ببینید که توجیهات سرمایه‌داری کجاش غلطه، ببینید که ما چه شد که به این وضعیت گرفتار آمدیم، ببینید عثمان دچار چه معضلی شده بود، ببینید ابوذر حرف حسابش چه بود، ببینید قارون سر چی با موسی در افتاد، این بینش کجاست. و تکرار میکنم، اگر این بینش رو کشف کنید اون وقت احتمالا متوجه خواهید شد که شاید هر کدوم از ما هم یک سرمایه‌دار کوچیک باشه. این ادعای منه. اون وقت جامعه که سرمایه‌داری شد معنیش نیستش که جامعه سرمایه‌داری یعنی همه توش ثروتمندن، یعنی نگرش و روح حاکم روح سرمایه‌داریه. و فقراش هم آدم های حقیر میشن. توجه میکنم وقت ثروتمندانش یه جور خاصی زندگی میکنن، وقت فقراش هم یه جور دیگه زندگی میکنن، فقیرند ولی یه جور خاصی فقیرند. در یک جامعه سرمایه داری، در یک روحیه سرمایه داری فقیرند. وقت مناسب اجتماعی شکل خاصی به خودش میگیره، اون وقت نگرش آدم ها به روابط اجتماعی و اقتصادی شکل خاصی به خودش میگیره. کجای کار غلطه که این وضعیت به وجود میاد؟ جلوی کجا رو ببندیم که این وضعیت حاصل نشه؟ اون وقتی که میبینید کار از عثمان آغاز میشه، در واقع از عمر آغاز میشه. من برای اینکه بعدن این حرف تاریخی رو نزنم الان میگم این حرف تاریخی رو. این قصه خیلی معروفه، بشنوید، خیلی مشهوره. میدونم تموم میکنم حرفم. میگن در یه سفری، در یه سفر حجی بوده یا کجا بوده، معاویه که حاکم شام بود در زمان عمر، کاروانش از کنار کاروان عمر با هم عبور کرد. عمر خودش آدم ساده زیستی بود، این مسلمه، اما سیاست عمر بسیار سیاست مهمی است. به نظر میاد یکی از مهمترین دغدغه‌های حکومت عمر ضعیف نگه داشتن علی ابن ابی طالب بود. حتی خود علی ابن ابی طالب در خطبه مشهور شخشقیه میگه روزی هم که اون شورا رو درست کرد، که اون شورایی که عثمان رو به خلیفگی برگزید، خودش از قبل میدونست که نتیجه این شورا چیه. شورای بازی بیشتر نبود، از قبل قابل پیشبینی بود که چه کسی از این شورا خلیفه بیرون میاد. این نکات بسیار مهمیه. جالبه اینو بدونید، این خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. جالبه اینو بدونید که عمر از عادتهای خیلی خوبی که داشت این بود که حاکمان و استانداران خودش رو به صورت پریودیک دائما عوض میکرد. نمیذاشه کسی بیشتر از یکی دو سال برای مقام مهم باقی بمونه، استاندار منطقه‌ای باشه، چون خطر رانت و اینا رو احتمالاً می‌فهمید. و این جالبه که بدونید تنها یک نفر در طول 10 سال حکومت عمر از این قاعده مستثنا بود و اون معاویه بن ابی سفیان بود در شام. خیلی عجب. میگن در یه سفری کاروان این دو از کنار هم گذشتند، تا طبیعتا کاروان معاویه خیلی پر کبکبه و دبدبه بود و کاروان عمر خیلی خیلی ساده، اصلا کاروانی نداشت. معاویه اصلا عمر رو نشناخت. یاران معاویه بهش گفتن که فهمیدی اینی که از کنارش عبور کردین خلیفه بود؟ معاویه به دست به دستپاچگی افتاد، فورا مسیر رو عوض کرد و خودش رو رسوند به محضر عمر. عمر خیلی هم تحویلش نگرفت، فقط معذرت خواست و گفت من متوجه نشدم این کاروان خلیفه است و الوبل. عمر یه نگاهی به معاویه کرد و گفت معاویه شنیدم که کاخ بزرگی در شام را انداختی برای خودت، کاخت شنیدم خیلی سر به فلک کشیده. گفت خلیفه مطمئن باشید این کاخ آبروی اسلامه که من اونجا بنا کردم، برای اینکه شام هم مرز با رومه، شام مرز بود دیگه، رومی ها اگر ببینن که اینجا حکومت و اقتصاد پر رونقی هست و به هر حال کاخهای قوی وجود داره، اونا وقتی که فکر تعرض به ما رو نمی کنن و یکی اینجا خبری نیست، هر لحظه ما در مرزها ممکنه مشکلی داشته باشیم. میگن عمر یه نگاهی به معاویه کرد، گفت حتی اگر دروغ بگی دروغ خوبی گفتی. و بازم کاری بهش نداشت. توجیه این استدلال شوخی بردار نیست، انگار به فراموشی سپرده شده اون روزی که ادوارد شوارتنادزه وزیر خارجه گورباچف روسی که برای پاسخ پیام گورباچف به خدمت امام خمینی آمده بود، رهبر این کشور بزرگ رو بدون عمامه حد دادی، با عرقچین و یک شمدی که روی پاش بود و حتی بدون جورا. بعدها توجیهات دیگری فراهم شد. خب خارجی ها میان میخوان قرارداد ببندن، ببینن مدیر عامل شرکت دولتی ما پا برهنه است، چه میدونم اتاقش ساده است، فقط یه میز تو اتاقشه، اصلا احساس آرامش نمی کنه که قراردادش رو ببنده. شما رو شیخ زادی نمیخواهید؟ صدها میلیارد سرمایه ملی ما نفت بمونه، قطریام از اون ور دارن چاهای ما رو میخورن میمکن، تمام سرمایه‌ای که مشترک بین ما و اونا، چون اونا از ما جلو زدن تو این صنعت نفت، مکیده بشه توسط اونا بره که چی؟ که ما یه گلدون سبز و یه میز و یه صندلی و یه مفت و اتاقمون نذاریم موقعی که قرارداد با خارجی ها میخواییم ببندیم. شما واقعا نظرتون اینه؟ گفت معاویه اگه دروغ هم میگی دروغ خوبی میگی. اینه قصه. جواب بدید ها، تو دلتون جواب بدید، واقعا جواب بدید. خب یه گلدون و یه میز و یه حالا میزش در خوشگل باشه، میلیارد ها تومن داریم ما اینجا خرج میکنیم، 100,000 تومن خرج یه میز نکنیم که اگر این میز نباشه که وقتی این میز از کلی منفعت داره برای مملکت ما. جواب بدید تو دلتون، برید با خودتون قدم بزنید، منصفانه جواب بدید. یعنی بگید اگر شما رئیس بودید، وزیر بودید، کاری بودید، چی جواب این مطلب رو میدادید؟ شما مسئولیت فقر اقتصادی این کشور رو به عهده میگرفتید؟ میگرفتید؟ از گرسنگی ما همه چیزمون رو از دست بدیم، شما اون وقت مسئولیتش رو به عهده میگرفتید؟ و اگر هم به عهده میگرفتید فکر میکردید خدا راضی از شما؟ جواب کجاست؟ سوال من اینه، مشکل کجاست؟ واقعا جواب مطالب چی؟ دلم میخواد به اینجا فکر کنید. فکر کنید روحی سرمایه‌داری از کجا میاد؟ فکر کنید پاسخ این توجیهات چیه؟ فکر کنید اصلا اون ریشه گرفتاری چی؟ حالا واقعا ریشه گرفتاری در این است که ما یه میز 100,000 تومانی خریدیم؟ واقعا ریشه اینه؟ یعنی اگر جلوی میز خریدن رو یا جلوی ماشین خریدن رو جلوی چی رو میگرفتیم بعد بهتر از این میشد؟ این وقت شما دیگه به آقای رفسنجانی بعد و بیلا نمیگفتید، جلوی چی رو بعد میگرفت به نظر شما؟ بذارید من بحثم رو فعلا در همین نقطه ختم بکنم. خیلی حرف های مهمی اینجا وجود داره که انشالله در جلسات بعد میرسیم. من فکر کنید این حرف رو تا ما راه عشق تو سپردیم، صد بار به زندگی بمردیم. ما راز دو کون نیم جان بود، در عشق تو هم به تو سپردیم. میدونید مشکل اینجاست، مشکل اینجاست و ما بعدها درباره این مشکل خوب حرف خواهیم زد. این حرف ها واقعا جواب، من اگه از من بپرسید میگم این حرف ها جواب سخته، منصفانه میگم سخته. من حاضر نبودم به این راحتی مسئولیت فقر این ملت رو بپذیرم. میدونی که شاخصهای اقتصادی در ایران نسبتا هم شاخصهای قابل قبولیه با ملاکهایی که اقتصاددانا در بارش حرف میزنن در مقایسه با کشورهای دیگه. یعنی ما به رشد اقتصادی هم فی الجمله رسیدیم. همین آقای خاتمی میگه، گفته که بسیاری از آثاری که امروز دولت داره درو میکنه محصول همون سرمایه گذاری هایی که در اون دوران انجام شد. در خیلی از صنایع، بسیاریشون، شاید همشون، امروز ما رشد اقتصادی مثبت داریم، درست تورم هم داریم. من اینجا داره خیلی حالیم نیست، ولی اقتصاددانا میگن شما به اون رشد و توسعه رسیدید. اما چی رو از دست دادیم و چی شد که از دست دادیم و چطور میتونستیم از دست ندیم؟ سوال اینه. و آیا برای رسیدن به اون رشد راه دیگه ای پیش پای ما نبود؟ میدونید همه مشکل اینجاست. اینو بی تعارف دارم بگم، با این حرفایی که من گفتم که شمه ای از استدلالاتیست که به انهای مختلف در میان خود ما امروز رواج پیدا کرده. شما خیال نکنید شما از این گونه توجیهات الان دورید. تبادل فکری در یک جامعه خیلی امر پیچیده است. این پارادایم ها وقتی میاد در انهای مختلف اصلا نگرش فردی شما خودشو نشون میده. وقتی نگرش سرمایه داری میاد، اون وقت این به عنوان سومی تحقیق به شما واگذار میکنن. این نگرش که میاد، اون وقت ببینید جوونا برای انتخاب رشته یه جور خاصی فکر میکنن. اون وقت میبینید مردم برای شغل یه جور خاصی فکر میکنن. اون وقت میبینید مردم در برخورد با بعضی مسائلی که اطرافشون هست، مسائل ساده شخصی فردی، یه جور خاصی فکر میکنن. به سختی یا به آسانی میتوان به اعتقاد من نشون داد که این زندگی های فردی ما چگونه از این پارادایم ها نشأت گرفته، یعنی تأثیر پذیرفته و بالعکسش هم. و بعد این زندگی فردی ما چگونه اون پارادایم ها رو تقویت کرده. و این همون نقطه امیده. این جمله آخرم، واقعا جمله آخرم، این همون نقطه امیده. یعنی درست به همین دلیله که ما ناامید نیستیم. اگه این حرف هایی که داریم میزنیم یک مرثیه نیست، یک راهکاره، عزاداری نیست که وای چه شد چه شد. پیدا کردن راه حله. و اگر ما این راه حل ها رو در درون خودمون مستقر کنیم، البته اون وقت است که وارد یک جنگ بزرگ داریم میشیم با پارادایم های اجتماع خودمون. اون وقتی که ممکنه مردم به ما بگن شما دیوانه اید، ممکنه بگن شما واقع‌گرا نیستید، ممکنه بگن شما ایدئالیستید، ممکنه بگن شما خفروتی هستید، ممکنه بگن شما جوانید. ممکنه خیلی هم بیرا نگن. البته من نمیگم هر کی این حرف رو زد داره بیرا میگه، ولی این نقطه امیده. یعنی اگر کسانی این حقایق رو بفهمن و این راه حل رو پیدا کنند و محکم و استوار بیستند، اون وقت میتوان تصور داشت که اونها روی این پارادایم ها اثر بگذارند. و اگر روزی کار به دستشون اومد، اونها دیگه به همین راه نرند که در جوانی فقط یه شعاری داده باشند ولی در پیری همون کاری رو بکنن که پیران دیگه میکنند. اینا خیلی حرف هاست. این واقعا تحقیقه که ببینیم که تأثیر و تأثری که منش فردی تک تک ما داشته در قبال این پارادایم هایی که آمده در سطح اجتماعی ما در مقولات اقتصادی، این تأثیر و تأثیر کجاست؟ جالبه ببینید امروز حتی طرفداران دو آتیشه توسعه سیاسی در کشور ما، یکی از مهمترین دلایلی که اقامه میکنند این است که توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی امکان نداره. معذرت میخوام، توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکان نداره. یعنی که انهو میخوان میگن شما توسعه اقتصادی رو میخواد، راهش هم توسعه سیاسیه. شما روزنامه ها رو بخونید که از عمده ترین دلایلی که ارائه میدن برای اهمیت توسعه سیاسی همینه، که توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی معنا نداره. مردم باید احساس آزادی بکنن تا بعد بیان در رقابت سرمایه‌داری هم شرکت کنن. خارجی ها باید اینجا رو آزاد ببینن تا صندوق بین‌المللی به ما کمک بکنه، تا سرمایه گذارا بیان سرمایه گذاری بکنن. اگر اینجا رو یک جامعه ایدئولوژیک ببینن، اگر اینجا رو یک جامعه سختگیرانه ای ببینن، اصلا نمیان به ما کمک بکنن. به علاوه و مهمترین به علاوه، آخه چجوری سختگیری کنیم؟ از سختگیری تا حالا به کجا رسیدیم؟ رو چی سختگیری کنیم؟ کار کرده پول گیر آورده، حالا یه ماشین 5 میلیونی خریده، رو چی سختگیری کنیم؟ مفت چنگش زحمت کشیده پولدار شده، حالا خونش اینجوریه، تو طبقه انوم خونش استخ داره به جای اینکه طبقه منهای انومش استخ داشته باشه. خب لزومن که کار حرام که نکرده که، لزومن که دزدی نکرده که. واقعا شما دلیل اقتصادی و دلیل قاطع دارید که هر کسی که ثروتمند شد حتما دزدی کرده؟ واقعا شما اینو دارید؟ اگه کسی داره به من یاد بده، به دردم میخوره این دلیل رو، استفاده میکنم ازش. کار کرده سرمایهشو خوب، مغزشو به کار انداخته، شم تجارت داشته، حالا پولدارم شده، کجا سختگیری کنیم؟ و تازه اون جایی که سختگیری کردیم چه نتیجه عایده میشد؟ میبینید استدلال های توسعه سیاسی هم بر اساس همون پارادایم هاست، خیلی هاش. من دیگه نمیخوام وارد اون مباحث بشم، اما حرفی که میخوام بزنم اینه، الان شما میتونید حس کنید بعد از تمام این حرفا، آدم احساس میکنه که خوندن شعر عطار کمی کار بی ربطیه. پاشین بریم دیگه. اینه اون اتفاقی که برای ما افتاده. آدم چشم باز میکنه و میبینه که اون وقتی که عطار فقط شده کتاب خونش، و اما سوال اینه که چی میشه، کم چی میشه. آدم چشم باز میکنه میبینه حافظ شده کتاب فانیگیریش، چشم باز میکنه میبینه قرآن شده کتاب عروسی و عزا. چی شده که اینطور شده؟ اما اینطور میشه. در حال اگر این شعر لایه تچسبکه به بحث امروز ما، منو ببخشید. در حال این سنت رو حفظ کنیم و درس رو پایان ببریم. تا ما ره عشق تو سپردیم، عشق کجا بود؟ حرفا چی میزنید؟ مردم رو سرگرم میکنید، نمیذارید کار بکنن، نمیذارید رشد اقتصادی داشته باشن. عشق ما راه عشق تو سپردیم، صد بار به زندگی بمردیم. آقا مرگ چیه؟ زنده باد زندگی. چقدر راجع به مرگ حرف میزنیم؟ هی مرگ در این، مرگ در اون، هی این بده اون بده. بابا به آینده های خوب فکر کنید، به رفاه این مردم فکر کنید. اینا پارادایم پشتشه، اینا پارادایم پشتشه. ما راز دو کون نیم جان بود، در عشق تو هم به تو سپردیم. بس روز که در هوای رویت بگسست نفس، نفس شمردیم. بس شب که تو شمع در فراغت، دل پر آتش به روز بردیم. ای ساقی جان بیا که دیریست، تا در پی نیم جرعه دردیم. آبی در ده که این بیابان، در گرمی و تشنگی سپردیم. بیروی تو هر می که خوردیم، خون گشت و زروی خود ستردیم. عطار مکن به درد گرمی، چون از دم سرد تو فسردیم. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.